سلام، اینجا رادیو آزادی است. جعفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. وزیران خارجه هند، روسیه و پاکستان امروز خواهان ایجاد حکومت در افغانستان شدند که از همه افغانها نمایندگی کند. با گزارش خبرگزاری رویترز، این وزیران در نشست وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای در ایالت گوای هند بر حفاظت از حقوق زنان نیز تاکید کردند. اس جی شنکر وزیر خارجه هند در این نشست گفت که وضعیت افغانستان در محراق توجهشان قرار دارد و افزود که باید برای رفاه مردم افغانستان تلاش شود. آنها پیش از نشست در مورد افغانستان صحبت کردند که قرار است در جریان روزهای آخر هفته در پاکستان میان وزیران خارجه آن کشور، چین و امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان برگزار شود. با گفته وزارت خارجه حکومت طالبان، آقای متقی در رأس یک هیئت امروز راهی اسلام آباد شد. در بیانیه این وزارت هدف سفر تقویت روابط سیاسی و تجارتی خوانده شده است. بیشتر تا لحظات دیگر. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که گروهی از افغانها پس از ترک سودان امروز وارد افغانستان شدند. حافظ ضیا احمد، معاون سخنگوی این وزارت، با ارسال پیام ویدیویی به رسانه ها گفته است که 43 افغان توسط شرکت هوایی آریانا به کابل منتقل شدند. حکومت طالبان چند روز پیش از گیر ماندن حدود 120 شهروند افغانستان در جنگ سودان خبر داده بود. پلیس یک فرد مظنون را در پیوند به کشته شدن 8 تن در صربستان دستگیر کرده. الکساندر ووچیچ، رئیس جمهور صربستان، امروز این رویداد را تروریستی خواند. در این حادثه در منطقه ملادینویچ در نزدیکی شهر بلگراد، پایتخت صربستان، 14 تن زخمی شدند. این دومین قتل عام در صربستان در 2 شبانه روز گذشته است. و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، از همتای تاجیکستانیش امام علی رحمان برای اشتراک در مراسم یادبود از روز پیروزی جنگ جهانی دوم دعوت کرده. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری تاجیکستان امروز اعلام کرد که پوتین در جریان مکالمه تلفنی با رحمان از او دعوت کرد. این مراسم در 9 ماه می در شهر مسکو برگزار خواهد شد. پیشتر در گزارش آمده بود که صدر جباروف، رئیس جمهور قرقیزستان، یگانه رهبر خارجی است که انتظار می رود در مراسم اشتراک کند. رژه نظامی در میدان سرخ مسکو شامل مراسم یادبود از روز پیروزی جنگ جهانی دوم است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. 5:03 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه،
our immediate priorities include providing humanitarian assistance, ensuring a truly inclusive and representative government, combating terrorism.
وزیر خارجه هند میگوید رساندن کمک‌های بشردوستانه به افغانستان و ایجاد حکومت فراگیر از اولویت‌هایشان است. یک عضو پارلمان اروپا از پیامدهای محدودیت‌ها بر زنان و دختران در افغانستان هشدار داده. مردم در 7 کشور به شمول افغانستان با گرسنگی و مرگ روبرو هستند. این در یک گزارش تازه آمده.
مردم بی وظیفه هستند، خصوصا خانواده خانه ششتند، شوهرشان فوت کردند، مشکلات صحی، هر یک مشکلی که بینی امروز در افغانستان وجود دارد.
و شهر جنوبی نیکوپول اوکراین در طول شب صحنه حملات روسیه بود.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. من جعفر احمدی میزبانتان هستم. نشرات رادیو آزادی 24 ساعت ادامه دارد. از 6 شب تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر. طوری که در خبرها هم آمد، وزیران خارجه هند، روسیه و پاکستان در بخشی از نشست سازمان همکاری شانگهای در مورد افغانستان صحبت کردند. اس جی شنکر، سرگی لاوروف و بلاول بوتو زرداری خواهان ایجاد حکومت همشمول و حفاظت از حقوق زنان در افغانستان شدند. این نشست در ایالت گوای هند برگزار شده. ستار فروغ موضوع را دنبال کرده.
وزیران خارجه هند، روسیه و پاکستان خواهان ایجاد حکومت در افغانستان شدند که از همه افغانها نمایندگی کند. آنها امروز جمعه در نشست وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در ایالت گوای هند بر حفاظت از حقوق زنان در افغانستان نیز تاکید کردند. اس جی شنکر، وزیر خارجه هند، در آغاز این نشست گفت که وضعیت افغانستان در محراق توجهشان قرار دارد.
Our efforts should be directed towards the welfare of the Afghan people. Our immediate priority.
تلاش های ما باید در جهت رفاه مردم افغانستان باشد. اولویت فوری ما شامل فراهم کردن کمک بشری، ایجاد یک حکومت فراگیر و نماینده، مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر و پاسداری از حقوق زنان، کودکان و اقلیت ها است.
طالبان قبلا گفتند که حکومت سرپرستی آنها همه شمول است. بیش از 20 ماه از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان می‌گذرد، اما هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در نشست شانگهای گفت مسکو انتظار دارد که رهبری طالبان وعده‌های خود را عملی کند و در زمینه ایجاد حکومت همشمول گام بردارد. لاوروف افزود که اطمینان‌هایی را که در ارتباط به رعایت حقوق بشر، برقراری امنیت در افغانستان و محو تهدیدات تروریستی و قاچاق مواد مخدر داده شده است زیر نظر دارند. بلاول بوتو زرداری، وزیر خارجه پاکستان، در این نشست گفت که وضعیت در افغانستان نشان دهنده چالش‌های جدید و در عین حال فرصت هاست. او افزود که جامعه جهانی به تقاضایش از مقامهای طالبان ادامه دهد تا اصول پذیرفته شده جهانی را در زمینه همه شمولیت سیاسی روی دست بگیرند و حقوق همه افغانها از جمله حق آموزش دختران را رعایت کنند. طالبان پس از حاکم شدن دوباره بر افغانستان در 15 آگست سال 2021 دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند. حکومت طالبان در اواخر ماه دسامبر پارسال پوهنتون‌ها را نیز بر روی دختران مسدود کردند. طالبان همچنان بر کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی، غیر دولتی و دفترهای سازمان ملل متحد در افغانستان ممنوعیت وضع کردند.
رعایت حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان و ایجاد حکومت همشمول در این کشور از شرطهای اساسی جامعه جهانی برای برسمیت شناسی حکومت سرپرست طالبان هست. بیش از 20 ماست که این حکومت هنوز از سوی جامعه جهانی برسمیت شناخته نشده.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. هانا نیومن، یک عضو پارلمان اروپا، از پیامدهای محدودیت‌ها بر زنان و دختران در افغانستان هشدار داده. او که به کابل رفته میگوید که به دلیل افزایش محدودیت‌ها بر زنان و دختران از سوی حکومت طالبان، بسیاری از آنها دست به خودکشی میزنند. پیش از این سیما باهوز، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد و مدیر اجرایی بخش زنان این سازمان، نیز از افزایش موارد خودکشی زنان در افغانستان خبر داده بود. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، این همه را رد می کند. بیشتر در این گزارش.
در حالی که امروز یک زن به دلیل خشونت خانوادگی در ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان دست به خودکشی زده، هانا نیومن، یکی از اعضای پارلمان اروپا، میگوید به دلیل افزایش محدودیت ها بر زنان و دختران در افغانستان بسیاری از زنها دست به خودکشی میزنند. مقام های امنیتی بدخشان به خبرگزاری پشواک تایید کردند که یک زن در فیض آباد مرکز این ولایت بر اثر خشونت خانوادگی با خوردن داروی مرگ‌وموش به زندگیش پایان داده است. رادیو آزادی با تلاش‌های فراوان نتوانست اعضای خانواده این زن را پیدا کند و در مورد چگونگی این موضوع از آنها بپرسد. هانا نیومن، عضو پارلمان اروپا که به کابل سفر کرده، در صفحه اینستاگرامش این موضوع را برای یک کشور تاسف‌آور خوانده است. اما ذبیح‌الله مجاهد در صحبت با رادیو آزادی این موضوع را رد می‌کند. او به رادیو آزادی گفت:
این موضوع درست نیست که واقعیت خودکشی در افغانستان افزایش یافته. هر از گاهی شاید یک رویداد رخ دهد، اما در کل این نوع رویدادها کاهش یافته است.
هرچند آمار دقیق خودکشی در سال روان در افغانستان مشخص نیست، اما سال گذشته خورشیدی وزارت امور داخلی حکومت طالبان اعلام کرد که 360 مورد خودکشی در این کشور ثبت شده است. علاوه بر موارد خودکشی زنان در افغانستان، هر از گاهی گزارش‌های از افزایش موارد خودکشی در میان مردان نیز به نشر رسیده که به گفته روانشناسان علت آن فقر و آینده مبهم است. شماری از فعالان حقوق زن می‌گویند به علت افزایش محدودیت‌ها در برابر زنان و دختران، ناامیدی میان آنها افزایش یافته و بر روحیه‌شان تأثیر منفی گذاشته است. کریمه رحیمیار، فعال حقوق زن، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
مشکلات اقتصادی برای خانم‌ها پیش آمده از هر نگاه، که دفترشون بسته است یا مکتب مکاتبشون یا پانتونشون زیادتر و زیادتر شده است. در این هفته دو نفر از طرف قلعه کاشف میگن خودکشی کردن. خانم قسم خانمایی که جنین ولایت ما خبر شدیم به سر از اینکه نفقه فامیل به دوش خودشان بدن، اونا نتوانستن که در این وقت جنین مدتی که نشه که وظیفهشان گرفته شده اونا مهیا بسازن. نظر به مشکلات فامیلی و اطفالشان که بسیار گرسنه ماندن و همچنان اینا زجر زیاد میکشن، خودکشی کردن.
سونیکا آریان، یکی دیگر از فعالان حقوق زن، میگوید که طالبان زنان افغان را از حقوق اساسیشان محروم کردند و به هیچ اداره حق دفاع از حقوق زنان و رسیدگی به مشکلات آنان را نمیدهند. خانم آریان بر رادیو آزادی گفت که بیشتر خانواده ها به علت محدودیت بر کار زنان دختران خردسالشان را مجبور به ازدواج کردند.
دوی تعلیم حق خیستل شده،
محدودیت بر کار و تحصیل سبب شده که مشکلات در برابر دختران و زنان افغان افزایش یابد. حتی زنان مجبور شدند که اجزای بدنشان را به فروش برسانند. آنها برای سیر کردن شکم خود و فرزندانشان مجبور شدند که کودکان کوچکشان را به فروش برسانند. آنها در سن کم به ازدواج اجباری مجبور شدند که مثال های زیاد آن موجود است.
همدارنگا جبری ودون تر شویدی.
در حال است که پیش از این سیما باهوس، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد و مدیر اجرایی بخش زنان این سازمان، که پس از افزایش ممنوعیت های طالبان بر زنان به کابل سفر کرده بود، در صحبت با شبکه خبری CNN از احتمال افزایش خودکشی ها در میان زنان در افغانستان خبر داده بود. حکومت طالبان ضمن وضع محدودیت بر کار و تحصیل زنان در افغانستان، سایر محدودیت های دیگر را نیز بر زنان وضع کردند که به علت آن سطح فقر در میان زنان افزایش یافته است. این در حالی است که روز گذشته وزارت خارجه آمریکا نیز گفته بود که آمریکا و شماری از کشورهای دیگر از خراب شدن وضعیت حقوق بشری و حقوق زنان و دختران در افغانستان نگران هستند. بدان پاتل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز گذشته در یک نشست خبری گفته است محرومیت زنان از آموزش و اقتصاد آینده افغانستان را بدتر خواهد کرد.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی و حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان، می توانید به وبسایت رادیو آزادی همسره بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. گزارش اداره موسوم به بحران غذایی نشان می‌دهد که افغانستان و 6 کشور دیگر با گرسنگی و مرگ روبرو هستند. در این گزارش که چهارشنبه با همکاری سازمان‌های فعال در امور بشری منتشر شده آمده که نزدیک به 258 میلیون نفر در 58 کشور در سال 2022 با بدترین ناامنی غذایی روبرو بودند. باید بیشتر در این مورد در این گزارش بشنویم.
شماری از مردم در افغانستان میگویند به مشکل میتوانند وعده‌های غذایی را برایشان فراهم کنند. یک تن که نخواست به خاطر حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود، در صحبت با رادیو آزادی گفت زمانی که یک وعده غذایی را صرف میکنند مطمئن نیستند وعده بعدی غذایی را به دست خواهند آورد یا نه.
چاویا ای کچاله پیدا کچاله میخوام کچاله پیدا نکنیم سه تا چهار تا نان خوش مثلا میخریم میگم چه می خودم میبرم اومده میخریم میخوام.
از سوی هم رحمت الله نوروز مسئول بنیاد خیریه قمر که در 24 ولایت افغانستان فعالیت میکند میگوید مشکلات مردم در گوشه و کنار افغانستان به خصوص گرسنگی در حال افزایش است و به کمک های بیشتر جامعه جهانی نیاز است.
مردم بی وظیفه هستند، خصوصا خانواده خانه ششتن، شوهرشان فوت کردند و مشکلات صحی، هر یک مشکل که ببینیم امروز در افغانستان وجود داره. ما باید کوشش کنیم که جامعه جهانی تشویق کنیم که دیگه کمک هم به افغانستان روان کنند. در افغانستان در هر کوچه و کنار که ببینی در مشکلات هستن، خوشن مشکلات گشنگی است و این باید جدا غور شود.
این در حال است که بر اساس گزارش جهانی بحران‌های غذایی افغانستان در میان 7 کشور قرار دارد که عده از مردم در آن با گرسنگی و مرگ مواجه هستند. در گزارش جهانی بحران‌های غذایی اتحادیه سازمان‌های بشری که از سوی سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا تأسیس شده افغانستان، سومالیا، سودان، یمن، هایتی، نایجیریا و بورکینا فاسو از کشورهای خوانده شده که در سال 2022 میلادی بدترین ناامنی غذایی را سپری کردند. این گزارش همچنان جمهوری دموکراتیک کانگو، اتیوپیا، نایجیریا، یمن، میانمار، سوریه، سودان، اوکراین و پاکستان را 10 کشور گرسنه جهان معرفی کرده است. در گزارش جهانی بحران‌های غذایی آمده که نزدیک به 258 میلیون نفر در 58 کشور در سال گذشته میلادی با بدترین ناامنی غذایی روبرو بودند. طبق این گزارش 46% مردم معادل 13.8 میلیون تن در افغانستان با کمبود حاد مواد غذایی روبرو بودند و 6.1 میلیون تن در یک قدمی قحطی قرار داشتند. در این گزارش همچنان آمده که 3.22 میلیون کودک زیر 5 سال در سال 2022 میلادی در افغانستان به سوی تغذیه حاد روبرو بوده که این مسئله از عوامل اصلی مرگ و میر کودکان خوانده شده است. بر مبنای گزارش جهانی بحران‌های غذایی، درگیری‌ها و ناامنی‌ها، تغییرات اقلیمی، پیامدهای اقتصادی ویروس و کرونا، اثرات جنگ اوکراین از عوامل اصلی گرسنگی به ویژه در فقیرترین کشورها به شمار می رود. هدف از گزارش جهانی بحران‌های غذایی که نتیجه ارزیابی مشترک 16 نهاد در رابطه با ناامنی حاد غذایی در جهان است، اطلاع رسانی اقدامات بشردوستانه و توسعه با ارائه شواهد و تحلیل‌های مستقل و مبتنی بر اجماع خوانده شده است. آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد در پیشگفتار این گزارش گفته که بیش از 1/4 میلیارد نفر در حال حاضر با سطوح حاد گرسنگی مواجه هستند و برخی نیز در آستانه گرسنگی قرار دارند و آن را غیر عادلانه خوانده است. آقای گوتریش با اشاره به این گزارش گفته که بودجه بشردوستانه برای مبارزه با گرسنگی و سوء تغذیه در مقایسه با آنچه مورد نیاز است کم رنگ است. سرمنشی سازمان ملل متحد بر یک اقدام جمعی و تعهد به تغییر برای از بین بردن گرسنگی در جهان تاکید کرده است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
حالا سر می‌زنیم به اوکراین، جایی که شهر جنوبی نیکوپول در طول شب صحنه حملات گسترده روسیه بود. این در حالی است که درگیری‌ها در شهر باخمود در منطقه دونتسک هم افزایش یافته. مقیم نایف فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد دارد.
میکولا لوکاشوک رئیس شورای محلی دین پروپتروفسکی میگوید که آتش توپخانه سنگین غیر نظامیان و زیرساخت‌های انرژی را در شهر نیکوپول تخریب کرده است. شهر جنوبی نیکوپول اخیراً شاهد درگیری‌های شدید بوده است. لوکاشوک امروز در حساب تلگرامش نوشته که اشغالگران 10 خانه مسکونی، یک ساختمان، مخازن گاز و شبکه‌های برق را هدف گرفته و ویران کردند. روسیه در چند روز اخیر حملات خود را بر جنوب اوکراین افزایش داده و بیشتر مناطق آزاد شده خرسون را هدف قرار داده است. بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این هفته دست کم 23 غیر نظامی در خرسون کشته شدند. اردوی اوکراین امروز جمعه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته مدافعان اوکراین 60 حمله روسیه را در میدان نبرد در شهر باخمود دفاع کردند. این نماینگر تلاش‌های روسیه برای تصرف دوباره شهر خرسون است. همچنین گزارش‌ها از درگیری شدید در شهر مارینکا در نزدیکی باخمود به نشر رسیدند. نیروهای روسی با افزایش حملات در این مناطق سعی می‌کنند که مواضعشان را تحکیم بخشند. ضمن نیروهای روسی برخی از مناطق مسکونی در شهرهای زاپوروژیا و خرسون را زیر آتش توپخانه قرار دادند. در این حال شرکت واگنر که بر ضد نیروهای اوکراینی می جنگد هشدار داده است که نیروهایش را از باخمود بیرون می کند. واگنر شرکتی است که سربازان اجیر آن در بدل پول بر ضد نظامیان اوکراینی می جنگند. این هشدار اختلافات شدید میان واگنر و وزارت دفاع روسیه را بر سر تدارکات و اکمالات نشان می دهد. یفگینی پریگوژین رئیس شرکت واگنر در ویدیویی که روز جمعه توسط دفتر مطبوعاتی خود منتشر کرده سرگی شیوگو وزیر دفاع و جنرال والیری گراسیموف لیدرسیز نیروهای مسلح روسیه را متهم کرده که به تعهدشان عمل نکردند. مقام‌های روسی وعده داده بودند که نیروهای شرکت واگنر را تا 10 ماه می از شهر باخمود خارج خواهند کرد، اما رئیس شرکت واگنر می‌گوید که همین اکنون نیروهایش به دلیل کمبود مهمات جنگی تلفات قابل توجهی را متقبل شدند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
حالا بیایید از سلطان محمد سربر بشنویم که نشریه‌های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
ساوت چاینا مارنینگ پوست به گردهمایی وزیران خارجه چین، پاکستان و حکومت طالبان پرداخته، در یک عنوان خود می نویسد کین گانگ وزیر خارجه چین با یک اجندایی که گفتگو درباره افغانستان در صدر آن قرار دارد روانه پاکستان می شود. این روزنامه که از هنگ کنگ نشر می شود می نویسد که وزیر خارجه چین در یک ملاقات سه جانبه با نماینده طالبان و مقامات ارشد حکومت پاکستان گفتگو می کند. روزنامه می افزاید که چین امیدوار است که با استفاده از این دیدار رابط خود را با یکی از شریکان مهم استراتژیک خود بیش از پیش تقویت بخشد. ساوت چاینا مارنینگ پوست می نویسد که وزیر خارجه چین کین گانگ روز جمعه وارد پاکستان می شود و حل بحران در افغانستان در صدر اجندای وی قرار دارد. وی با شهباز شریف صدر اعظم پاکستان و بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه ملاقات می کند و در نشست سه جانبه با امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان نیز گفتگو خواهد کرد. وزارت خارجه چین در آستانه سفر وزیر خارجه این کشور به پاکستان روز پنجشنبه گفت که جامعه جهانی باید تماس‌ها و گفتگوها را با حکومت سرپرست طالبان در افغانستان تسریع بخشد و از تلاش‌های بازسازی و انکشافی آن حمایت کند. با گفته این وزارت جامعه جهانی باید طالبان را به ایجاد یک حکومت میانه‌رو و فراگیر، گسترش روابط دوستانه با کشورهای همسایه و مبارزه جدی با تروریسم تشویق کند. شورای امنیت ملل متحد به امیرخان متقی که زیر تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد اجازه داده که به پاکستان سفر کند. از سوی دیگر روزنامه برتانوی اندپندنت می نویسد که 5 طفل برتانوی بعد از اینکه پدرشان در یک موتربم در افغانستان کشته شد در این کشور گیر ماندند. روزنامه می افزاید که این اطفال با مادر خود در افغانستان به سر می برند. پدر آنها که دو تابعیتی برطانوی افغان بود بعد از برگشت طالبان به قدرت در آگوست سال 2021 از لندن خواسته بود که آنها را از افغانستان خارج کند. اما اکنون برادر این مرد کشته شده میگوید که به برادرش گفته شده بود که اگر میخواهد از افغانستان خارج شود زن و فرزندان خود را در این کشور بگذارد و خود او میتواند که در جریان عملیات تخلیه برطانوی ها و افراد دیگر واجد شرایط به برطانیا انتقال داده شود. این مرد که از وی نام بردن نشده نخواست فامیل خود را در افغانستان تنها رها کند و در این کشور باقی ماند تا اینکه چند ماه بعد در یک انفجار کنار سرک کشته شد. اما برادر وی که در لندن زندگی می کند ادعا می کند که حکومت برطانیا برای حمایت خانواده برادرش و برگشت آنها به برطانیا اقدام نکرده است. وی از حکومت برطانیا می خواهد که زن برادر و اطفال وی را که از 18 ماه به این سو در افغانستان زیر حاکمیت طالبان به نوشته روزنامه در ترس و هراس به سر می برند به برطانیا انتقال دهند. اندپندنت می افزاید که وزارت داخلی برطانیا بعد از اینکه این روزنامه موضوع را رسانه‌ای ساخت با برادر فرد کشته شده تماس گرفته و با او گفته که برای خانواده برادر خود درخواست ویزا کند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را هم به شما خواهیم داشت. در روز جهانی قابله ها سازمان ملل متحد گفته که اکنون در سطح جهان 900 هزار قابله کمبود است. ما گفته این سازمان افزایش تعداد قابله ها برای نجات جان مادر و کودک از مرگ های قابل پیشگیری مهم است. بیشتر در این گزارش.
افغانستان کشوری است که با مرگ میر و مادر و نوزاد مواجه هستند که در اثر کمبود دکتر و پرسنل صحی مخصوصا قابله ها.
نادیه یک تن از قابله هاست که از نبود فرصت شغلی و کمبودن امتیاز قابله ها سخن میگوید. به گفته او در افغانستان به زمینه سازی کاری قابله ها توجه چندانی نمی شود. نادیه همچنان میگوید پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان بسیاری از قابله ها وظایفشان را از دست دادند.
زمانی که اینا پانتون هم خلاص میکنن وظیفه بسیار به مشکل گیرشان میاد و هیچ نهادی هم نیست که به اینا کمک بکنن. البته بعضیشان هم که وظیفه دارن در بعضی از شفاخانه های دولتی با روی کار آمدن امارت اسلامی بعضیشان هم از کار بیکار شدن و خانه نشین شدن. بیشترشان که چندین شفاخانه هاست، شفاخانه که مخصوص نسای ولادی میباشن، اینا بیکار شدن.
یک تن دیگر از قابله ها نیز به رادیو آزادی از چالش های کاریش زیر حاکمیت طالبان چنین گفت.
قابله ها از یک جا به جای دیگر به خاطر ولادت مریض اغنون نمی روند. به همین خاطر مشکلات زیاد شده. هر قابله ترس جان خود را دارد. این گونه فکر می کند که اگر بروم یا به من مشکل و خطر پیش خواهد شد و یا از مردم می ترسد. به خصوص در وضعیت کنونی مشکلات بسیار زیاد شده است.
ساجد یک تن از محصلین رشته قابلگی هم به رادیو آزادی گفت.
تعداد اینا روز به روز در شفاخانه دولتی و چی هم در شفاخانه خصوصی کمتر شده میره که یک چیز واقعا عادی است، به خاطر که وقت محدودیت وضع میشه به نوعی در تمام بخش‌ها وضع میشه.
با این حال شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان به رادیو آزادی میگوید.
وزارت صحت عامه در 1.5 سال گذشته پروسه استخدام 6.5 هزار پرسنل صحی را پیش می برد که در آن 500 تن قابله و نرس زن شاملند. افزون بر این برای تثبیت قابله ها آموزش و ارتقای ظرفیت آنان ما بالای برنامه های مختلف کار می کنیم.
این در حالی است که سازمان ملل متحد هم در حساب توییترش به مناسبت 5 ماه روز جهانی قابله ها نوشته است جهان برای نجات جان مادران و کودکان از مرگ های قابل پیشگیری به کمبود 900 هزار قابله مواجه است. پیش از این سازمان جهانی صحت یا WHO گفته بود که روزانه 167 نوزاد در افغانستان به دلیل مرگ و میر قابل پیشگیری جانهایشان را از دست می دهند و مرگ و میر مادران و کودکان در افغانستان افزایش یافته است. در همین حال صندوق جمعیت سازمان ملل یا UNFPA هم در وبسایت رسمیش روز جمعه به مناسبت روز جهانی قابله ها نوشته که مهمترین عامل جلوگیری از مرگ و میر قابل پیشگیری مادران و کودکان دسترسی به قابله هاست. UNFPA همچنان نوشته که با برطرف کردن این کمبود 2/3 مرگ و میر مادران و نوزادان کاهش خواهد یافت. به گفته صندوق جمعیت سازمان ملل تا سال 2030 35 این تعداد قابله ها خواهند توانست جان 4.3 میلیون نفر را در هر سال نجات دهند. بر بنیاد معلومات ارائه شده از سوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، مطابق سروی که در سال 2020 صورت گرفته بود، افغانستان 37,000 قابله دارد که 7,000 تن آنان در سکتور دولتی و 5,000 تن آنان در سکتور خصوصی مصروف کار بودند.
در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده چند خبر مهم. وزیران خارجه هند، روسیه و پاکستان امروز خواهان ایجاد حکومت در افغانستان شدند که همه افغان ها نمایندگی کند. با گزارش خبرگزاری رویترز، این وزیران در نشست وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای در ایالت گوای هند بر حفاظت از حقوق زنان نیز تاکید کردند. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، امروز در رأس یک هیئت راهی اسلام آباد شد. در بیانیه وزارت خارجه حکومت طالبان آمده است که هدف سفر تقویت روابط سیاسی و تجارتی است. وزارت خارجه حکومت طالبان گفته که گروهی از افغانها پس از ترک سودان امروز وارد افغانستان شدند. پلیس یک فرد مظنون را در پیوند به کشته شدن 8 تن در صربستان دستگیر کرد. و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، از همتای تاجیکستانیش امام علی رحمان برای اشتراک در مراسم یادبود از روز پیروزی جنگ جهانی دوم دعوت کرده. بیشتر در گزارش آمده بود که صدر جباروف، رئیس جمهور قرقیزستان، یگانه رهبر خارجی است که انتظار می رود در مراسم یادبود از روز پیروزی این جنگ اشتراک کند. تشکر از همراهی شما. من جعفر احمدی با اتفاق همکارانم ششونیم به وقت افغانستان در مجله خبری رادیو آزادی میزبان شما خواهم بود. البته مجله خبری شامگاهی ما با گونه تصویری از طریق فیسبوک و یوتیوب رادیو آزادی پخش خواهد شد. حالا هم مهمان آزادی را بشنوید.
مهمان آزادی.
شنوندگان عزیز، در این بخش برنامه مهمان آزادی، استاد حامد علمی، یکی از چهره‌های معروف روزنامه‌نگاری و ژورنالیسم افغانستان، مهمان ما هستند. علمی صاحب، تشکر از اینکه به ما وقت دادین و دعوت ما را پذیرفتین.
بسیار تشکر از شما که یاد ما را کردین. در خدمت شما هستم.
علمی صاحب، اگر لطف کنین خود به شنوندگان ما معرفی کنین. حامد علمی کیست؟
حامد علمی نویسنده است. سابق استاد دانشگاه بوده، در مقامات دولتی کار کردیم، ولی بیشتر مردم مرا به دو نام می‌شناسند. یک خبرنگار بودیم در حساس‌ترین مقطع تاریخ معاصر افغانستان، در جنگ هایی که اتحاد شوروی بود و بعدا در کابل، و او زمانی بود که من به شهرت مفزود و مرا مشهور ساخت. از یکی و دومی که باعث کارشناس فوتبال مردم زیاد می‌شناسم، چون از طفولیت به فوتبال علاقه داشتیم و اگر چه خودم فوتبال را بسیار خوب نبودم، ولی خب کتاب نوشته کردیم. یگانه کتاب راجع به فوتبال خود جام جهانی است از ما. برام باعث حامد خبرنگار و بعد از دوست و دوست
و حامد فوتبالیست،
فوتبال دوست.
استاد، متولد کابل هستین؟ بخلم لیسه ابتدایی و پوانتون در کابل خواندین؟
بله سر، اجدادم از شهر کونی کابل هستن، ولی خودم در منطقه کوتیسنگی دیبوری تولد شدیم، در مونجا کراچی تابال خاری با مونجا. مکتب محمود هوتکی را خواندیم، بعد لیسه هویه، لیسه هویه پانتون کابل. از پانتون کابل مهاجر شدم، دوباره وارد پانتون کابل خواندم و بعدا ماستری میگرفتیم کابل. همین گذشتیم در کابل بود، تیم فوتبال کابل بازی کردیم، تیم اول تیم بلام تیم خاور بود که بیشتر از بچه های کارتی سخی بودن، با او باشه فوتبال کردیم. بعد نمه تیم میوان، موفق، نیرومند و آخرین دوری فوتبال هم تیم فوتبال پنتون کابل بود.
استاد، اتفاقا من هم باشنده کابل بودم، متولد کابل هستم و کوت سنگی را بسیار میشناسم، دیبوری را میشناسم. شما گفتین در مکتب محمود هوتکی بودین، مکتب ما نامش تجربوی سید جمال الدین بود، در داخل دارالمعلمین. او هم بله دیبوری بود.
بله به خاطر دارم. بله
بسیار وقت کوت سنگی میرفتم، از اون را که مکتب میرفتم برمیگشتم. استاد، اگه از خانواده بگین و این که فعلا در کجا تشریف دارین؟ در لندن هستین فکر میکنم؟
خانواده خودم در لندن است. بله، ولی برادرم در کابل است، والدین در کابل است. پدرم استاد دانشگاه بود، وفات کرد، البته کابل بیامز. وفات کرد. با دیگه استادا و جمعی استادا بیاموز. یکی از دعاهایش بود که در کابل دفن شود. اتفاقا بعد 15-18 سال در اقامت در برطانیا در پس کابل رفت و دموج وفات کرد و در شهدای سالین دفن. یعنی ادیری آبایی ما شهدای سالین است، ولی خب اصلا در کابل طبعاً هیچ وقت ارتباط ما با افغانستان قطعا شد، ولی تمام افغانستان دوست دارم. خود زمان جهاد یک فرصت مساعد شد که اکثر نقاط افغانستان رو ببینم، با مردمان مختلف خوب بگیرم، عادت بگیرم، عادتاش خبر شم و دوستان ما از تقریبا از تمام سطح افغانستان هستند. اتفاقا در 4-5 دوستی که از طفولیت تا ول هستم، یکی هم از کابل نیست. خودم کابلی هستم. یک دوست بسیار عزیزم در زوردک است که فیلم در استرالیا است. دوست دیگه ما بجان برابرم مثلا از نورستان است، در ایالات متحده آمریکا است. دیگه دوستم در از جای مختلف افغانستان است. و این حسن شهرنشینی یعنی بوده که در کوچه ها، در خیابان ها، خصوصا کوتی سنگی، مختلط از تمام اقوام افغانستان، تمام سمت های افغانستان بوده و میشده که بالاخره ما در بین یک جامعه، یک شکرین که دوستای ما از هر ولایت باشن و در فعل در هر کشور پراگنده شدند.
از کوت سنگی، از میرویس میدان که نامش بود، چی در حالتان مانده؟
جناب سواس، مسئله ایست که ما بعد یک مدت طولانی که ما دوباره به کابل برگشتیم، چه جای خانه نداشتیم، گفتیم بیا یک خانه بگیریم. طبعا دوستا پیشنهاد کردن جاهای مختلف شهر کابل و چون کرایه می گرفتیم، کرایه مناسب بود. ولی در دو نقطه شهر کابل هم بر ما قطعا زندگی کردیم، ولی هیچ جا بر ما نظر کوریسنگی دیبوری زیباتر نبود. خصوصا همی که صبح از خواب بلند میشدیم، کوی سفید بابا را، کوی پهمان را میدیدیم و هوای چاردی. این دیگه در طفولیت به ذهن ما مانده و دوباره برگشتیم در مو منطقه خوشحال مینه، خانه گرفتیم کرایی تا خانه خود ما دوباره در کوی سنگی دیبوری آباد شد و او را بر غصب شده بود و دوباره حصول کردیم. و یکی از دوست خاله‌زاده ما خانه خود در دیبوری و ما فروش رساند به قیمت بسیار کم و برادر رفت کوت سنگی دیبوری در اونجا خانه آباد کرد. یعنی خانه اصلی ما که فعلا در کوت سنگی دیبوری است و خانه برادرم که دو کوچه دوتر است در دیبوری است، همون زادگاه ما بوده و همون خود گفت. من طبعا در افغانستان وطن ماست، از تمام دنیا افغانستان ترجیم میتیم، در افغانستان کابل است، کابل با دیبوری کوت سنگی ره. خب زمانی که از صنف اول مکتب که چشمت باز میکنی یا الو خورتن میباشی در کوچه به فوتبال میبری و بازی میکنی به هم بازی هایی، این خاطرات را فراموش نمیشه و هیچ جای دنیا را برابر نمیکنه به اینجا. این وطن یک حس دیگه داره، یک کشش دیگه داره که خب تاول کشش پشمه است و تاوله. خب باور کنید از اول سایی من سالها مهاجر بریم، سالها دور از افغانستان بریم و این را بطور صادقانه بگیم که امکان نداره در هفته یک بار حتی اضافه داره که باید خواب کابل را بینم. هیچ امکانش نیست. یعنی باید به خاطر ندارم در طول این سالهای عمرم که حداقل هفته یک بار من در کوچه های کابل، کوچه های کوتسنگی سرگردان نباشم بخوام.
استاد، در سفرهای اخیر خود من به کابل وقتی که رفتم، همیشه با دوستا با اقارب در موتر می رفتیم، مترفی طرف، اما بسیار دلم بود خودم که برم کوته سنگی، میرویس میدان، امو سرکایی را که در طفولیت در وقت شاگردی پیاده میگشتم، رفت آمد میکردم، مورا باز بگردم. اما فرصت نبود.
من فرصت کمایی میکردم. من در آیدین مقامات دولتی هم که بودم این فرصت بخواد پیدا میکردم، روی خودم میپویچند میچند میفتم کوچه پیاده میرستم. من کابل اتفاقا من زمانی که مهاجر شدم شهر کنی کابل خوب به خاطر نداشتم، خصوصا کافروشی اصلا نهیده بودم و یک روز نمیشه بیا که بریم کافروشی. و اینکه زمانی که ما در دولت بودیم، در حکومت بودیم، یک ریاست در کابل که مربوط محافظت ما بود، چندین بار تجویز کردن که خود بیباکانه میگردی و خطرات متوجه است. ما مسئولیت حفظ شما داریم، مسئولیت توسعه شما داریم، امی کار خود داری که ما گفش قبول نمی کردم. به سلطان می رفتم تا نوخت شو کوچه ها میگشتم، البته کش میکنه یکانجا روح نشان نتم به کسی بخاطر خب مزایی میشن حرفایی خب تا بالا میگذارن یا با خب یک جزء فرهنگ کابل عصبی دیگه متاسفانه. ولی من میگشتم کابل شو بازار گشتم و کافروشی هم جایی که نیده بودم با غلی مردان و رکاخانم همیشه پیاده گشتیم که با لاقل آرمان به دلم نمونک میشه باز مهاجر نشم باز وطن دور نشم و مهرمان جایی که ندیدیم در پیشم بانه بی خود من کابل زیاد گشتیم.
استاد خود من وقتی که طفل بودم آخرین بار که از افغانستان مهاجر می شدیم سال 1979-80 بود، سوار موتر بودیم در دشت لوگر که رسیدیم، اتفاقا من در موتر بسیار گپ می زدم، هر چیز پرسان می کردم، بازمو کسی که ما را همسفر ما بود ما را کمک می کرد که او طرف بیاییم به طرف کرم جنسی، روی خودت دور داد گفت کلتان خاموش باشین و خصوصا خودت بسیار گپ نزنی. نگرانی داشت که اگر ما گپ دیم شاید پلان خراب شد. بر صورت در دشت لوگر که پایین شدیم یک دفعه برای ما هم مثل که حاطف همراهت صحبت میکنه گلها آمد که او بچه همی چهار طرف تخو بی بی برف بود که شاید برای چندین سال دیگه برف نبینی. اونجا را خوب دیدم، برفا را دیدم، واقعا نمیت بود تقریبا 20 سال بعد ما برف دیدم. بر صورت استاد اگر راجع به فرزندان خود بگوین، خانواده خود،
ما زمان که خبرنگار بودم طبعا مشکلات فراوان بود و تهدیدهای فراوان شده، من تا 5 بار سوی قصد علیم شد و دوستایم شهیدم شدم به این شکل نیست.
سالای 90؟ سالای 80؟
نه سالای 90 باز حکومت تصویر حکومت مجاهدین در کابل. من تصمیم گرفتم، البته یک مشوره دوستای خانوادگی ما که خانواده تا به یک جای بند دوباره خود بیا، من می کار کردم، آمدم به برطانیه، البته ویزه گرفتم، تصمیم نداشتم اینجا باشم. زمانی که به برطانیه آمدم خداوند غریق رحمت داره پوانس جاویده که از دوستای بسیار نزدیک پدرم بود خانه شدم به دیدنش، چون هر بار که من برطانیه می آمدم به دیدنش می گفتم. وقتی تصمیم نمی کنم، تصمیم دارم که چند روز باشم بس بارم تا این پاسپورت های در ملابطی نکت کار دارم. ملمه گفت که تصمیم خودکو و همیجه باید خانواده دو پانس دو مشوره داد، اولی که من مشوره در برطانیه باشم خانواده این باشه، یکی همی کار کردم، دوم گفت چون قصه های کابل همی کردم گفت کدمت اگه گپ نزنی خانه نیی تا زمانی که برمی چیز نوشه نکنی. این کتاب سفر و خاطره ها را که اولین کتاب بود گفت نوشته و نوشته کردم و بهش می بردم و می دید. بعدا در پلیس سفر و خاطره کتاب دیگه نوشته که من لبخند دانده جنگ که قصه های کوتاه جنگ بود شنیده این بوده بازی خود بخواد پوانس هم اهدا کردم به زمان حیات بود خودش مقدمه نشته کرد و من کتاب بشه اهدا کردم. این دو کتاب بوده که این مشورهشان بود که بودم در برطانیه و رو آوردن به کتاب نویسی، دیگه دو مشورهشان بود که من قبول کردم.
پوان صاحب جاوید خدا غریق رحمت کنه، ما خود این بسیار از ناشنیدیم اما افتخار صحبت شنه داشتیم، شما خوشبخت هستین استاد. شما از چهره های شناخته شده ژورنالیسم افغانستان هستین استاد، قسمی که در مقدمه گفتن. چه زمانی به عرصه رو آوردین و چه اتفاقی افتاد؟
اول من ژورنالیست شدم، بعد ژورنالیسم خواندم، چیز جالبش
مثل ما واره خب.
زمان پاکستان رفتم و به یکی از جبهات مجاهدین رفتم، دولت خوست.
کدام سال بود استاد؟
سالای 62.
62 بسیار وقت بود.
بله، زمانی که برگشتم اتفاق او زمان بود که پدرم به پاکستان آمده بود و با پدرم یک جای رفتم به دیدن یک دوست بسیار قدیمش و از یک جای دفعه یک فاکولته بودن درس می دادن، پانس سید بهاودین مجو. او پانس سید بهاودین مجو در پشاور یک دفتر داشت برای مرکز اطلاعاتی افغان. من رفتم و پیششون اتفاقا قصه های جنگ کردم، قصه های اوضاع مردم ها شهر خوست، اطراف شهر خوست.
استاد همون کتاب میبخشنم کتاب اژدهای خودی، خودی.
بله بله، اتفاقا سر اژدهای خودی کارم میکرد. من بزنیم سا به دقت حرفای ما گوش میکنم و من بدون هیچ کنم کاغذ هیچ چیزی یپا میگفتم. من اگه فردا پس فاده فبیه که پدرت نباشه خب فردا پس از رفتم گفتم چه گفتیم بابا نوشته کو ما قلمه گرفته و نوشته کردم پیشش نوشته کردم نشد میز که شیشتم نوشته کردم یک ساعت و نصف شد دست فن نوشته کردم نوشته بس دادم ای خان گفت خودت نشدی گفتم خواست واسه خود تیری که نوشته کردم دیگه پیشش نوشته کردم خطم هم مثل خراب است دیگه خوانده نمیدید داشت میخواندم گفتم بچه تو مثل خوب نوشته میکنی گفتم والا صاحب نیست گفتم کار کو ما کنم دو دلاب بودم که کاش کار کنم خود سعی سعی بیشتر کار میکنم بیشتر کنم که افغانستان رفتن من مانی نشین من میخوام افغانستان برم خودم وقت از علاقه داره که ولایت هرات برم چون هرات ما ایتای داشت شنیده بود راجی به هرات بیاد گفت بیا یک هفته سفر دارم برابر میکنم خود یک کار کنم همین فقط بود کار شروع کردم در گوشی اتاقش یک تایپ فارسی تایپ رایتر فارسی مانده بود تایپ یک سا کنه بلا کلان گفتم اجازه است که تایپ کنم تایپ یاد داری گفتم بله خب شروع به تایپ کردن شروع کردم و گذاشته تایپ میکردم و فقط همین آغاز کارم بود کار شروع کردم و بعدا من تشویق کرد گفت حتما باید زبان انگلیسی یاد بگیری زبان انگلیسی خواندم در پاکستان کورس امریکن سنتر بود او رو خواهد بسی بسیار قیمت هم بود بعد نظر به ماش اون وقت بودن 40-45 درصد ماش رو به کورس میدادم و خواندم تقریبا 2.5 سال کورس خواندم بعدا امی جورنالیست وقت بود که تازه در پاکستان کورسای ژورنالیسم یا فاکولتای ژورنالیسم گوش کالج میگفتن مسابقه کالج 3 ساله بود شروع شد بعد از اون داخل شدم و اون رو خواندم بعدا کورسای ژورنالیسم که آمریکایی‌ها دست دادن جامعه کامجان شنوری امسنسی بود کورس مشترک خانه با آقای پیوشان دیگه مرکز یک مرکز دیگه جوش بود میدیا سنتر او کورس داشت کورسای عکاسی بود که 70 ساعت عکاسی خواندیم همین بود که به دنیای ژورنالیسم روی آوردم
و چه وقت همراه بی بی سی کارتان شروع کردین استاد؟
بله در زمانی که شوروی ها از افغانستان مز آمدن بی بی سی تصمیم گرفت که دیگه از یاد به موجه که شوروی ها برآمدن بازسازی افغانستان شروع میشه و کس را باید استخدام کنن که برنامه بازسازی را بر ما پوشش بدن همین بود که امتحان گرفته شد پس هم بعد من گفتن که 150 نفر تقاضا کرده بود و من هم تقاضا کردم دو نفر از مسئولین بی بی سی یکی برام گوردن آدام رئیس بخش پشتوی بی بی سی وقت بود و یکی بس کس دیگه برام جورج آرنی خبرنگار بی بی سی در اسلام آباد بود اینا در پشاور آمدن و برام ایمیل روان کرد وقتو روان کرد خطاوان کردن که تو تاریخ شما در هتل دینز پشاور بیاین در هتل دینز پشاور رفتم یه دوش دیدم و صحبت کردیم راجع به مسائل ژورنالیستی راجع به مسائل شما صحبت کردیم دیگه خبرش که یک اینترویو یک امتحان بود بعدا دیگه راست برام خطاوند که خودت انتخاب شدی و بایس کار به ما شروع کرد این زمان بود که جنگ جالبات شروع شد و گزارش های بازسازی ماند که ما مصروف جنگ جالبات شدیم طبعا جنگ جالبات 6 ماه دوام کرد و من منظم می رفتم جالبات و اطراف جالبات و می آمدم از گوشه های مختلف جالبات دیدن نکردم بخیلی که تقریبا سرحد ترخم جالبات و ترخم پشاور برای ما عادی شده بود بسیار دوستا پیدا کردم طول مسیر را و در اون زمان از مقامات سرحدی پاکستان اگر دوست آشاید نهی بود اجازه نمیداشی که داخل افغانستان مشکلات ایجاد میشد و به کمک رحیم الله یوسفزی که ژورنالیست پاکستانی بود و بسیار در بین پاکستان نفوذ داشت من دوستای خوب در سرحد پیدا کردم از میرفتم و داخل افغانستان و میدیدم و میامدم و گذاشت تیار میکردم کار خبرنگاری از جنگ جالبات شروع شد و اولین مصاحبه من با بی بی سی و بخش فارسی بی بی سی که وقت نام حمید علمی تلفظ کردن این یک مصاحبه اولین مصاحبه بس لایف بود من بلد نبودم در لایف همون بود که ترخم برگشتم و گفتم که ترخم به دست مجاهدین است که حکومت کابل اعدام میکنه که گویا ترخم گرفتن درست نیست بخوام برگشتیم این اولین مصاحبه رادیویی این بود دیگه بعدا خب مسائل بازسازی اگه چی پوشش قرار میدادم با اینجیو ها و با شرکت ها و کمپانی ها و نهادهایی که داخل افغانستان کار میکردن به قسمت سرکسازی و مکتب و صحت یا مصاحبه میکردم مصاحبه به بی بی سی میفرستادم ولی خودم هم گزارش های جنگی ازش کار میکردم همین بود تا زمانی که کابل سقوط کرد البته در این زمان من با رادیوی سایه امریکا کارم شروع کردم و بی بی سی تمام شد با سایه امریکا دو سال کار کردم دیگه شرایط بسیار بد آمد و بالاخره از وظیفه خبرنگاری استعفا کردم یعنی وظیفه خبرنگاری بودش 6 یا 7 سال منظم خبرنگاری کردیم 4 سال با رادیو بی بی سی 2 سال با رادیو سایه امریکا
و فعلا استاد امرای کدام رسانه کار نمیکنین؟
نه فعلا کارم کار مطبوعاتی است ولی برسانه نیست یک دفتر مطبوعاتی کار میکنم که به کشورهای آفریقایی خدمات مطبوعاتی را ارائه میکنم یک نیم سال میشه که با یک کمپانی انگلیسی کار میکنم و به کشورهای آفریقایی سر کارم است
استاد، در زمانی که خبرنگار بی بی سی بودین یک اتفاقی برای شما رخ داده که رفته بودین در داخل جلسه ما بین مقامات شیشته بودین، امون داستان چی بود؟
جالب بود. بله زمانی بود که هنوز حکومت دکتر نجیب الله در کابل بود، آقای علی اکبر ولایتی وزیر خارجه ایران بود و اکرم زکی وزیر خارجه پاکستان، البته وزیر دولت در امور خارجه پاکستان بود. اینها یک ملاقات سلسله ملاقاتای برای ملاقاتای سه جانبه شروع شد و هیئت آمد در اسلام آباد از ایرانیا و با مقامات افغانستان ملاقات میکردن. من هم خب مردم باید بفهم کی است. من داخل جلسه شد پاکستان، چون وقت من لباس پیراهن مخصوص دارم که ممکن در ایران زیادتر مود باشه که این وقت نکته ای بستانه میکنم و تقنی آخرش میبندم، این یه حل ندارم. من اون پیراهن جانم بود و ده پتون پیران افغان ها همش من میشناختن، رهبرهای افغانستان من میشناختن، اشکال نداشت. با من پاکستانی فکر کردن که جز عیت ایران هستم داخل شدم. بعد شیشته بودم که مثلا کشف شدم که ما آمدیم اینجا و از جلسه من بیرون کردن با کمک جناب استاد شهید و قاضی صاحب محمد امین وقات.
استاد شهید منظورتان استاد ربانی؟
استاد ربانی بله استاد ربانی، جناب اسد صاحب مرحوم و قاضی محمد امین وقات دارو خودت دیگه مگرستار شدیم. قاضی صاحب دارو خودت که علیکه از خبره ده من چی ده کنم تنشان دادن که من را گرفتار کردن، فکر میکنم که برامدن بس من را اجازه دادن که ولی تمام از تایف من گرفتن، کمری من فلمایش کشیدن، اگه شکس نگرفته بودم دیگه تعود کردن که بعضی جلسه به کس چیز نمیگی. ما هم تعود کردم و امور قضیش بود، ولی پس هم نوشته کرده باز که چیگه بود.
استاد چطور متوجه شدن؟ چون بسیار دشوار بر اونا که بفهمن که ای عضو هیئت نیست.
شاید یکی از همراه های ما که در جلسه بود اشاره کرده باشه که
خبرنگار هست
و او را خب سر یک نفر مشکوک هستم که امون زیاد سیل میکرد و چند نفر که چی میکنی اینجا
استاد محترم، یک عنوان دیگر از شما مشهور است و مانده در مطبوعات افغانستان، در دنیای رسانه‌ای ما، در کشور، داستان یتیم جنگ سرد.
در سرای سوزان.
اگر در باری از او بگوین برای ما.
یتیم جنگ سرد در سرای سوزان عنوان مقاله‌ام بود که من بعد از اینکه کابل بدست مجاهدین افتاد، من در صدد مصاحبه با مقامات بلند رتبه حزب دموکراتی خلق افغانستان بودم. تلاش کردم که دکتر نجیب الله را ببینم ولی نتونستم، که من موافقه نکردم. با حسین اوغلو ترکی معاون درانسیما تماس گرفتم، زاری وزور کردم، من نگذاشتن. مقامات افغانستان هم امنیت افغانستان وقت ممانعت کردن، ولی گفتم باشه حتما بعد کارمه را باید ببینم. بالاخره البته بعد سفرهای بسیار طولانی چندین بار رفتیم آمد، بالاخره موفق شدم که کسی برای سر نخزیده بوده که آقای کارمل کجاست و ده حیرتان بود. ما به توسط جنرال مومن که به حد آشنایی پیدا کرده بودیم و جنرال مومن خود یک جوان مرد میگفت، کتاب برام آیین جوان مردی در دفترش بود. من تماس خود به جوان مردی معتقد است که ولی من جوان مردی تام زدگیم و جوان مردی تکریم یک جوان مردی کرد نکن گو برو میکنم کدوم من دسته یک دست خواهی داد گفت چی گفتم بابره کامل با من شان دی دیگه یک دکه خورد گفت نیست پیش من نیست گفت خیلی در یک زمینه مساعد سا بلاخره گفت تا که مساعد است پس از حیرتان کابل نمیرم پس همی جستم. بلاخره بعد از یک روز بعد دو روز بعدش بعد من خب رسید یک بلو دیگه جای ولی ما کشتا تماس نیستیم در رهنمایی میکنه خود ما تماس کرد خود فرق نمیکنه. اون بود که در موتر با یک جنالایش ما رهنمایی کردن و رفتیم در حیرتان. راستی که در حیرتان که صلاحیت نداشته جایی بوده که او نقطه سرحدی گفته میشه بین افغانستان بین ازبکستان، یعنی نقطه صفری که میگن همیگه پس ولی بوده که داخل خاک افغانستان بود. به وجه بابا کارمل دیدم چیزی برام بسیار جالبی بود که جناب صاحب اصلا که من شخص خود من خب مجاهد بودم از خانواده مجاهد بودم علی حکومت کابل با خود حکومت بابا کارمل شعار دادیم در مظاهرات سی بود شرکت کرده بودم در مظاهرات مکاتب شرکت داشتم.
استاد بسیار ببخشید امی جاگ مداخله میکنم، بی‌طرفی خبرنگاری خودت چطور حفظ میکنین در چه مواقع؟
در اونجا نتونستم وقت شب بگویم زیر تاثیر حالات ببرک کارمل، زیر تاثیر استازایی که زندگی میکرد قرار گرفتم. چون قرار گرفتم که دیدم که یک نفر لاقل وطن خود دوست داره که در یک بدترین شرایط یک پیرمرد است که بالاخره مریض هم است در بدترین شرایط زندگی میکنه و حالا وطنش هیچ چیز نداره. اینجا در بین یک بسیار کانتینر زندگی میکنه، کانتینر هم قسمان دو کانتینر مانده بودن، سرشان هوا بسیار گرم بود، حیرتان جای گرم است، در اونجا زندگی میکنه و صرف خود از که میخوای وطن خود در وطن خود باشه و در وقت وقت تصمیم نشده که از اقواس ما برایم که من اقواس ما برایم بخاطره که دیگه هر روز خطر است، هر روز زویقت علی شخص خودم است. من پیش خودم خب تو جوان هستی از وطن هستی میخوای برای خودت ما وطن دوستا میگی و یه آدم سایکو که هیچ چیز ندارن علی و بالاخره رئیس بود یک کشور بود، رئیس یک حزب بود، سالها در سیاست در افغانستان بود، دیگه شاید زندگی میکنه به خاطر وطن خود. دیگه من خب اگه چه مصاحبه با من نکرد و حرفای زشت هم رد و بدل کردیم
چی گفت؟
من او کتاب بود برم کتاب محترم سید قاسم رشتیا افغانستان در قرن 19 فکر میکنم بود کتابش مانده بود. من گفتم که جام کار مثلا چی رو میخوانین؟ گفت افغانستان در قرن کتاب تاریخ هم میخوانم. خب ما هم جوان دیگه احساس داری کنم کاش گیری وقتر میخواندین، کاش گیری وقتر میخواند تو کتاب این کتاب است که افغانستان در قرن 19 فکر که پادشاه علی دست بیگانگان قرار گرفتن گفت کاش گیری وقتر میخواستین میخواندین حال وقت چست دیم که آزرده شد. گفت که شما جفای پلان در حق من کردین. من گفتم ها؟ گفت بله خبرنگارا شما نپرسیدین که من کجا بودم. من 4 سال شوروی بندی بودم، زندانی بودم. شما پرسان نکنید. لااقل من یک جوان، من یک افغان، من یک خبرنگار که می رئیس جمهوری از وقت ما کجاست. همین صحبت باشد و نگذاشت که عکس بگیرم. گفتم خیلی جدار که عکس بگیرم. عکس اجازه نیست، بشی که هم میشه گفت میشه. ولی زمانی که خداحافظی میکردیم همین دستای لحظه خود گرفته بود دادان دالی سا شدم تا آخر دیگه تا که دالی برم بودم دست شده پیش پیشانی گرفته بودیم خداحافظی همین دستایش میلرزی این دیگه سرور بزاد تاثیر کرد حد زیاد تاثیر کرد. بازم کتاب مقایی بشه کم یتیم جنگ سر ده سرهای سوزان از هر دو طرف باید انتقاد قرار گرفتم چون دوستان مجاهدین من فکر کردن که من به تازه کار ملش نکردیم. کسانی که حزب دموکراتی خلق افغانستان بود خواهم جوانات را شکرم که یتیم جنگ سر در سالای سوزان سر من انتقاد کردم. ولی خب مقاله ماندگار شد و بالاخره کتابی که نشکرم کتاب صفحه ها و خاطره ها باز بود کتاب مقاله را آورد نشد و تا حال یک من دوستان از خواهش میگه که مقاله با ما را آورد کن. این قصه کتاب بود و این مقاله.
تشکر استاد. با این سرگذشت و کارکردگی پربار استاد من از به شما دو سوال دارم. اول توصیه شما به کسانی که در عرصه خبرنگاری فعلا در افغانستان کار میکنه چیست و نظر شما درباره وضعیت فعلی کشور؟
خب من اتفاقا بخت زیر پیدا کردم در چند سال آخر در دانشگاه درس بدم و ژورنالیسم درس بدم. همیشه به دوستای من هم گفتیم به که در زمانی که شما به دنیای ژورنالیسم پا میگذارین چند مسئله را فراموش نکنین. اول باید صداقت داشته باشه. این مسلک بدون صداقت نمیشه. یکی دو جرأت داشته باشه. مسلک ژورنالیسم در کشورهای جنگ زده ما در افغانستان بدون جرأت نمیشه. اگر شما جرأت ندارین از این و آن میترسید به این مسلک نیاید، بده کار دیگه. و اگر شما پاک نفسیتان حفظ کردن نمیتونین به این مسلک نباشید. چون ژورنالیسم و دنیای ژورنالیسم دنیای تطمیع، دنیای رشوه و دنیای فساد هم است. بسیار زود یک ژورنالیست میشه تطمیع شود و به خاطر کسانی که مدیران افکار عام هستند میخواهد که بالای ژورنالیسم، بالای ژورنالیست، بالای رسانه نفوذ داشته باشد و این نفوذ از هر طریق میتونه باشه. ایجاد خوف میتونه بکنه، میتونه که تطمیع کنن و اگه ژورنالیست خوب نباشه دیگری چی میشه؟ خودم میبازه. بنابراین این توصیه بوده صداقت داشته باشین، پاک نفسی داشته باشین، جرأت داشته باشین و در بارش پشت کار داشته باشین. مسلک ژورنالیسم مسلک تنبلانه است که ساعت 9 روز از خواب بخیزن و ساعت اگه 10 وقت ملاقات داشته باشین 10 نیم چه برن. نخیر 10 وقت ملاقات داشته باشین 5 دقیقه مانه به 10 باید بود. چون میگه ژورنالیست زیر استبداد زمان قرار دارد. برای یک ژورنالیست ساعت 6 ساعت 6 خبرای ساعت 6 مخاطبین منتظر شما نمیده که شما 6 و 5 روی تلویزیون بیاین یا دست پشت رادیو بیاین بابا میتونه بگه. نخیر زمانی که 6 میشه پرده باز میشه یا ای که زنگ زده میشه ساعت زنگ زده میشه شما باید آماده باشید. این مسائلی است که ژورنالیست باید مد نظر بگیره.
و راجع به وضعیت فعلی کشور،
خب افغانستان کشوری بوده که متاسفانه فراز نصیبای در طول تاریخ خود طول تاریخ معاصرش فراز نصیبای فراوانی داشته. روزهای بدتر دیدیم و بالاخره از روزا برآمدیم، روزهای خوبم دیدیم. من فکر میکنم که روزای بدی که میایه روزای بدی که آمده خود در قسمت اقتصادی و سیاسی افا دامدار نیست. فاز نشیبای فراوان داشته و امید که روز دوباره بتاییم به کشور آزادان زندگی کنیم. البته میایه روز، ولی ای که ما میتاییم دوباره بریم خب است. اول پیش خود باید پلی پست قاید دوباره من چانس یافته خاطر هستم که به وطن خود برم و دوباره دانشگاه دست بدم یا مصدر خدمت شویم ده استیج نانزم کار کنم. این سوال است که چه خود میپرسم.
بسیار زیاد تشکر استاد محترم. شنوندگان عزیز، این قسمت برنامه مهمان آزادی در همین جا به پایان میرسد. از استاد حامد علمی، یکی از چهره های معروف روزنامه‌نگاری در افغانستان و ژورنالیسم، یک بار دیگر من سلطان محمد سرور تشکر میکنم. تا قسمت دیگر این برنامه شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشین.
خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com